خانوادگی داریم، اونو پاسبان استخدام کنیم، بیمه تامین اجتماعی میشه و در واقع کارون مسیر خوبه و یه شغل با ثباتی برای ایجاد کردیم.
سپاسگزارم آقای محمدی، ممنونم. جناب دکتر محمدی، مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، آرزوی موفقیت داریم. صبح شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا
ساعت 8:01 دوستان به ما پیامک فرستادن تو حوزه‌های مختلفی که مطرح کردیم، به ویژه این موضوع پسماند سوالاتی رو مطرح کردن. عرض کردم بسیاری از پیامک‌هایی که به دست ما رسیده تأکید روی موضوع نودوستی داره، افرادی که از روی اجبار برای تأمین معیشت دنبال پیدا کردن زباله‌ها هستند، پسماندها هستند، تا از طریق فروش به ضایعات و بازیافت ضایعات بتونن امرار معاش کنن. حالا این دغدغه برای همه ما وجود داره. آقای محمدی هم فرمودن که این ظرفیت وجود داره که افرادی که تو این حوزه هستن مراجعه کنن به شهرداری. حالا البته ما هم نپرسیدیم که به کجا مراجعه کنن، به چه شکل مراجعه کنن. حتما تو ارتباط بعدی این سوالات دقیق رو که شهروندگان پرسیدن میپرسیم که حالا که فرمودید این دوستانی که در حال زباله‌گردی هستن میخوان استخدام شهرداری بشن، به کجا مراجعه کنن، به چه شخصی مراجعه کنن و ضمانت اجرای فرمایششون چیست؟ جناب آقای گویا، مدیریت محترم روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروی تهران، روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر گویا سلام.
منم خدمت شما جناب هاشمی و شنوندگان برنامه خوبتون عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم از شما. بفرمایید درباره معاینه فنی برتر و اینکه چه ویژگی‌هایی داره، چه مزایایی داره.
اول در خصوص معاینه فنی برتر من یه توضیح خدمتتون بدم. در معاینه فنی برتر و معمولی حالا فقط در خصوص گازهای خروجیش با هم دیگه متفاوت هستش. در واقع در معاینه فنی برتر خود رو در دو دور آرام و 2500 دور در دقیقه کنترل میشه و این پایش به صورت دقیق‌تر و سختگیرانه هستش. یعنی حتما خود رو بایستی، حالا اون قسمتی که مربوط به کاتالیستش هستش، حتما باید سالم باشه تا بتونه معاینه برتر رو در واقع پاس بکنه و موفق بشه این معاینه فنی رو بگیره. فقط در خصوص گازهای آلایندش هستش. از اونجایی که برای مدیریت شهری به هر حال تردد خودروهای با آلایندگی کمتر در واقع اهمیت داره، در واقع داشتن معاینه فنی برتر برای تردد در محدوده طرح‌های ترافیکی، حالا از سنوات قبلی هم به همین صورت بوده، یک تخفیفاتی رو براش در نظر می گرفتن. امسال نیز در سال 1400 نیست، 1403 هم در واقع این تخفیف 20% برای این خودروها احتساب شده. البته من به این موضوع رو هم اشاره بکنم که هم بر اساس مصوبه شورای شهر و هم بر اساس مصوبه شورای عالی حمل ترافیک تهران، خودروهایی که معاینه فنی از تهران داشته باشن در واقع از 10% تخفیف هم برخوردار می شوند. در واقع البته این مستلزم اجرای این در مستلزم این هستش که در واقع حالا یک سری از دسترسی ها توسط سامانه دیمپای وزارت کشور اتفاق بیفته تا بتون که انشالله این تخفیف رو هم در واقع به شهروندان داده بشه. ولی 20% تخفیف معاینه فنی برتر در حال حاضر در حال انجام هستش.
یکی از دوستان پیامک فرستادن، نوشتن که با وجودی که معاینه فنی دارن ولی برای خرید طرح ترافیک مراجعه میکنن، مینویسن که شما معاینه فنی ندارید. این آیا ناشی از اشکال ارتباط بین اون سامانه سینفا و مثلا تهران من هست یا جای دیگه؟ شما اینو خبر دارید؟
بله، در حال حاضر موقت هستش در واقع سامانه تهران من. حالا ممکنه در حال توی بازه های زمانی دچار مشکل بشه، ولی به مشکل خاصی نداره. این به صورت سیستمی انجام میشه و به صورت خودکار در واقع حالا خودروهایی که معاینه فنی چه معمولی دارن چه برتر دارن در واقع تو اون سامانه تهران من قرار میگیره و میتونه تخفیف بده.
یعنی خود شهروند قرار نیست کار خاصی انجام بده؟
خیر، به صورت خودکار. کار انجام میشه.
به صورت خودکار این اتصال وجود داره؟
بله بله، حالا ممکنه حالا این قطعی، حالا این عدم ارتباطی به صورت خیلی موقت باشه، حالا یکی دو ساعته باشه و بعدترم شه مشکل خاصی.
چون اگر اعلام کنه که شما معاینه فنی ندارید یا نتونه به دست بیاره که معاینه فنی وجود داره، اون وقت حتی طرح ترافیک، فروش طرح ترافیک هم انجام نمیره به صورت عادی، اصلا کاری با تخفیف
نه، این به صورت یه باگ سیستم خودش برطرف میشه، مشکل خاصی نداره.
و باز دوست عزیز دیگه پرسیدن که نمیشد این تخفیف رو بیشتر کنید برای ایجاد جذابیت بیشتر. الان معاینه فنی الان عبور روزانه چقدر هست طرح ترافیک؟
متفاوت هستش در واقع، حالا از حالا قیمت تو خود سامان تهران من هستش، حالا به توجه به
ساعت اصلا فرض کنیم اگه 100 هزار تومان باشه که سال گذشته کمتر
بکنم، فکر کنم پایش 75 هزار، اگه اشتباه نکنم توی 20 اطلاعات کاملش هم میتونید در واقع از سامان ترافیک در واقع این رو سوال بکنین، اطلاعات کاملش رو دارن. ارزم بزرگ فکر میکنم قیمت پایش 75 هزار،
یعنی 16 هزار تومان تخفیف میشه برای معاینه برتر،
حدودا به همین صورت میشه. فقط در من یه چیز رو هم تاکید میکنم، یعنی انشاءالله در واقع وزارت کشور، چون واقعا این حق مردمه، در واقع حقشون ضایع نشه، این 10% تخفیفی رو که بابت معاینه فنی تهران هستش، انشاءالله که در واقع این دسترسی رو سامانه سیمپا برقرار بکنن. در حال مبلغ کمی هم نیستش، 10% و جزء حقوق مردمه، انشاءالله این اتفاق هم بیفته که بتونن از این تخفیف هم بهتر
الان 10% برقرار نیست، پیشنهاد شده،
برقرار نیستش، ولی هم این مصوبه در واقع مال شورای عالی ترافیک شهر تهران، هم مصوبه شورای شهر تهران در واقع بستر قانونی رو داره، ولی فقط واسه این دسترسی توسط حالا اون دستگاهایی که در وزارت کشور مسئولیت این حوزه دارن، این واسه در واقع تمدیداتش در نظر گرفته بشه.
متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم، سپاسگزاریم، خدا قوت میگیم.
من هم از شما ممنون هستم، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هشت و هفت دقیقه. یکی از دوستان پیامک فرستادن که فصل گرما داره میرسه، البته هنوز نرسیدیم، هنوز خنک‌ها هست و به ویژه موج جدید سرما هم آقای غلامی استان تهران فرمودن که قرار برسه، ولی نکتهشون این هستش که فصل گرما داره میرسه و آبیاری غرقابی چمنهای اطراف بزرگراه‌های تهران هم شروع شد. راست میگن، من امروز در زمستان البته دیدم، توی زمستان هم ما آبیاری چمن داشتیم، یعنی چمنهای اطراف بزرگراه تو زمستان هم آبپاش‌ها باز بودن. الان دوباره انگار دوستانمون ابراز دلتنگی میکنن، سطح معابر و بزرگراه‌هامون حتما باید مثل زمستون که بارون میاد مملو از آب باشه. این خیلی بد هست در فصلی که ما میدونیم، در موقعیتی که میدونیم کمبود آب وجود داره، مدیریت آب باید باشه، آبیاری هایی انجام میشه، چمن های بزرگ راه، حالا این خودش حرف هست که ما چمن احتیاج داریم یا نداریم، چمن های بزرگ راه ها به نحوی آبیاری میشه که کف و سطح بزرگ راه هامون مملو میشه از آب و غرقاب میشن. امیدواریم نسبت به این موضوع حساسیت وجود داشته باشه، بهش توجه بشه. میهمان ارجمند ما جناب آقای محمد صالح سلطانی، قائم مقام محترم مرکز رسانه حوزه هنری انقلاب اسلامی. آقای سلطانی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که اوقات ایام خوبی رو پشت سر گذاشته باشید.
متشکرم. قائم مقام محترم مرکز رسانه حوزه هنری انقلاب اسلامی.
بله در خدمتتون هستم.
با آکسون گذاری درست، با تاکید درست.
بله بله تشکر میکنم.
متشکرم از شما. آقای سلطانی بفرمایید درباره جزئیات برنامه گرامی داشت دهمین هفته هنر انقلاب اسلامی. دیروز بعد صحبت مقدماتی با دکتر فروزانفر داشتیم، حضرت عالی صحبت تکمیلی رو بفرمایید، در ببینید درباره جزئیات این شب.
بله، هفته هنر انقلاب اسلامی در روز 20 فروردین ماه که در واقع مصادف است با سالگرد شهادت شهید سید مرتضی آبینی، به صورت رسمی در سراسر کشور افتتاح شد. در حرم حضرت امام خمینی و گلزار شهدای تهران هم جمعی از هنرمندان و مدیران حوزه هنر انقلاب اسلامی دیروز حضور پیدا کردند و به بهانه این روز تجدید میثاقی داشتند با آرمان‌های حضرت امام و شهید آوینی عزیز. این برنامه در واقع برنامه افتتاحیه هفته هنر انقلاب اسلامی بود. بعد از اون برنامه حوزه هنری در تهران و استانها میزبان رویدادهای هنری مختلفی بود، از جمله نمایی از نمایشنامه راه طی شده به قلم دکتر نصرالله قادری که یک روایت نمایشی از زندگی شهید سید مرتضی آوینی هست. در روزهای آتی در واقع از امروز تا آخر هفته آینده هم مجموعه برنامه‌های متعددی رو در سطح کشور ما داریم. اگر بخوام چند نمونه رو خدمتتون عرض بکنم، برگزاری محفل طنز در حلقه رندان به عنوان قدیمی‌ترین محفل طنز کشور که در واقع یکی دو سالی هست در حوزه هنری بعد از چند سال وقفه احیا شده و به مناسبت هفته هنر انقلاب یک ویژه برنامه رو انشالله خواهد داشت. همینطور مجموعه برنامه‌های معرفی چهره سال هنر انقلاب در استان‌ها و پخش ویژه برنامه تلویزیونی کرسی از شبکه 4 سیما که در واقع هر قسمت از این برنامه یکی از هنرمندان پیشکسوت انقلاب اسلامی روایت خودش از مسیر پرپیچ و خم تبدیل شدن به هنرمند شاخص رو در واقع روایت میکنن. انشاءالله پایان بخش برنامه های هفته هنر انقلاب هم آیین معرفی چهره سال هنر انقلاب اسلامی هست که به امید خدا روز 29 فروردین ماه چهارشنبه هفته آینده در پردیس مرکزی حوزه هنری برگزار خواهد شد.
و بفرمایید درباره مخاطبانی که میتونن تو این حوزه، یعنی در برنامه‌ریزی هاتون مخاطب رو کدوم گروه و جامعه در نظر گرفتید؟
ببینید، مخاطب اول هفته هنر انقلاب رو ما مخاطبین حرفه‌ای عرصه فرهنگ و هنر می‌دونیم، کسانی که رصد کننده و تحلیل کننده عرصه فرهنگ و هنر هستن، تحولات و اتفاقات این عرصه رو دنبال می‌کنن و به نحوی میشه گفت مخاطب حرفه‌ای محصولات و تولیدات فرهنگی هنری هستن. این عزیزان خب مخاطب لایه اول ما محسوب میشن، منتها در واقع در لایه بعدی و در سطح بعدی ما تلاش میکنیم برنامه‌هایی رو آماده بکنیم که برای عموم مردم هم جذاب باشه. وقتی که در طراحی برنامه‌های هفته هنر به سراغ ابزار طنز میریم و سعی میکنیم که یک شب شعر طنز رو در برنامه‌ها قرار بدیم یا در واقع یک برنامه تلویزیونی رو سعی میکنیم توسعه بدیم، این به این معنی است که به دنبال این هستیم که تا حد امکان بتونیم با مخاطبین بیشتری هم اصطلاحا تخاطب بکنیم و اونها رو در جریان اتفاقات مرتبط با هفته هنر انقلاب اسلامی ان شاء الله قرار بدیم.
انشاءالله. و نتایجش رو باید به چه شکل هم منتظر بود، هم رصد کرد و هم اعلام کرد؟
بخش زیادی از اتفاقات مرتبط با هفته هنر انقلاب که در رسانه‌ها در واقع منعکس میشه و بازنش پیدا میکنه و روز 29 فروردین هم که روز در واقع انتخاب برگزیدگان هنر انقلاب هست، ما علاوه بر معرفی چهره سال هنر انقلاب، چهره ماندگار هنر انقلاب و فعالیت منتخب یا رویداد منتخب هنر انقلاب در سال 1402 رو هم معرفی میکنیم که انشاءالله هم در واقع از طریق شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون پوشش پیدا خواهد شد و همین که مخاطبی میتونه از طریق درگاه‌های رسمی و شبکه اجتماعی حوزه هنری انقلاب اسلامی در جریان اخبار و رویدادهای مرتبط با هفته هنر انقلاب اسلامی قرار بگیره.
درباره مخاطب از شما پرسیدیم آقای دکتر، یکی از نکاتی که میتونیم مطرح بکنیم این هستش که وقتی که ما جامعه مخاطب و جامعه هدفمون رو مشخص کردیم، از یک سری ابزارها هم باید برای اثرگذاری استفاده بکنیم. میدونم که در واقع میخوام با توجه به کارهایی که انجام شده این سوال رو بپرسم که ما قاعدتاً باید تو حوزه‌های مختلف افراد مختلف، فرمودید افراد تخصصی این حوزه، افراد تخصصی حوزه هنر، افراد تخصصی که تو این حوزه وجود دارن یا مجامع دانشگاهی، یعنی میتونیم تقسیم بندی کنیم، مجامع دانشگاهی هستن، نهادهای دانشگاهی ما هستن، دانشجویان ما هستن، اساتید دانشگاه ما هستن، از طرف دیگه کسانی که تو حوزه هنر به صورت حالا یا حرفه‌ای یا تجاری مشغول کار جدی هستن، چگونه باید اینها رو کنار هم جمع کنیم، تلفیق کنیم، به قول ساده کنار هم بنشونیم و این شب و این هفته رو برگزار کنیم؟
فکر میکنم پاسخ سوال شما بخش زیادیش در شخصیت شهید سید مرتضی آوینی به عنوان علمدار هنر انقلاب، یک کسی که الگو و استاد بسیاری از هنرمندان انقلاب اسلامی هست، وجود داره. چون شخصیت ایشون رو هم اگر بررسی بکنیم میبینیم که هم با جامعه دانشگاهی و نخبگانی در واقع تخاطب داشتن و گفتگو میکردن از طریق مقالات و نشر محتواهایی که داشتن و هم از طریق تولیدات تلویزیونیشون از جمله مستندهای ماندگار روایت فتح و عموم مردم تعامل میکردن. من فکر میکنم اگر این رو ما الگو قرار بدیم، یعنی این شخصیت و منش شهید آوینی رو اگر الگو قرار بدیم، این میتونه یه مبنا و یه در واقع نقشه راهی باشه برای اینکه این نکته که شما فرمودید در برنامه هفته هنر انقلاب لحاظ بشه. ما هم تلاش کردیم تا حد امکان در واقع در طراحی برنامه ها این چند بود رو کنار هم در نظر بگیریم. یعنی اگر یک نشست تخصصی فرض بفرمایید رونما یک نمایشنامه رو داریم به معنی کاری که بیشتر اهالی تخصصی و حرفه‌ای هنرهای نمایشی مخاطبش هستن، در کنارش یک شب شعر طنز رو هم داشته باشیم، یا اگر در آیین پایانی هفته هنر انقلاب به معرفی چهره سال هنر انقلاب ما دعوت میکنیم از نخبگان دانشگاهی و اساتید خبره که به ما کمک میکنن در فرآیند انتخاب چهره سال هنر انقلاب، در کنارش از جمعی از مخاطبینمون هم دعوت بکنیم و انتظار اینو داشته باشیم که مخاطبمون هم از حضور در این آیین یا در جریان قرار گرفتن این اتفاقات در واقع بهره ببره. ما برامون مهمه که اگر داریم چهره سال هنر انقلاب رو معرفی میکنیم، این معرفی در دایره محدود چند نفر یا چند صد نفر نهایتا در کشور باقی نمونه و اون کسی که معرفی میشه و اون فرآیندی که به انتخاب منجر میشه تا حد امکان برای عموم مخاطبینمون جذاب باشه.
این نکاتی که فرمودید، نکات به ویژه فراز آخر فرمایشاتون که دایره بسته ایجاد نکنیم، حالا من اینطور تعبیر میکنم اگر اشتباه نکنم، ما نباید توی انتخاب نخبگان گونی دایره بسته و تکراری ایجاد بکنیم. و همیشه هم حالا تو حوزه‌های دیگه این اتفاق زیاد افتاده، حالا مثلا تو ورزش ما داریم، توی حالا مثلا فوتبال داریم، توی علم داریم، توی قسمت‌های مختلف. این نکته که شما فرمودید اگر بنا باشه اجرا بشه، ما قاعدتا باید یه مقدار از اون دایره سلایق شخصیمون خارج بشیم. این اتفاق ممکن هست؟ یعنی شدنی هست؟ یا اینکه شما در پاسخ میفرمایید که با توجه به سابقه ای که وجود داشته میتونیم به ذرس قاطع بگیم بله وجود داره؟
من حالا در مورد سابقه خیلی الان شفاف و صریح نمیتونم الان نظر بکنم چون مستلزم بررسی تمام اتفاقاتی که در گذشته افتاده، ولی برای امسال ما حداقل در انتخاب برگزیدگان هفته هنر انقلاب سعی کردیم یک فرآیند متفاوت رو نسبت به گذشته طراحی بکنیم. من به اختصار در حد چند جمله اگر بخوام توضیح بدم، به این صورت است که ما ابتدا یک نظرسنجی تا حد امکان جامعی رو از یک دایره مخاطبین چند صد نفره که ما پیش بینیمون اینه که بین 600 تا 800 نفر از فعالین هنر انقلاب اسلامی، یعنی یا هنرمندانی که در این عرصه در حال فعالیت هستن یا خبرنگاران و فعالین رسانه یا جمعی از مدیران فرهنگی، در قالب نظرخواهی از همه این عزیزان ما اسم گزینه پیشنهادیشون برای عنوان چهره سال هنر انقلاب رو داریم دریافت میکنیم که به یک فهرست مفصل و متولی منجر میشه. این فهرست در اختیار یک کمیته ای از برگزیدگان ادوار هنر انقلاب اسلامی و هنرمندان شاخص هنر انقلاب قرار میگیره، یک کمیته 7 نفره ای که انشالله اسامی و جزئیات در واقع تشکیل این کمیته هم رسمی خواهد شد در اولین فرصت، چون هنوز ترکیب اعضا نهایی نشده من اعلام نمی کنم. این کمیته در واقع از بین تمام اسامی که به دبیرخانه هنر انقلاب هفته هنر انقلاب اسلامی ارائه شده، نامزدهای نهایی عنوان چهره سال هنر انقلاب رو مشخص میکنه بین 5 تا 7 نفر بسته به جمع‌بندی کمیته. این در واقع افرادی که معرفی میشن به یک جمع حدوداً 60 نفره ای از خبرگان هنر انقلاب اسلامی معرفی میشن تا چهره سال هنر انقلاب در واقع بر اساس رأی‌گیری از اونجا مشخص بشه. یعنی ما توی فرآیند سه مرحله‌ای هم یکی از اخلاقی عمومی با دایره گسترده ای رو سعی کردیم پوشش بدیم، هم نظرات برگزیدگان ادوار و چهره‌های شاخص هنر انقلاب و هم نظرات در واقع خبرگان و نخبگان این عرصه. این فرآیند در واقع نمیتونم بگم من نمیتونم ادعا بکنم که مطلوب ترین فرآیند یا بهترین فرآیند برای انتخاب چهره سال هنر انقلاب است، ولی یک شروعیه برای ما و یک گام اولی برای اینکه تا اونجایی که میشه این فرآیند رو به سمت مردمی شدن و عمومی شدن و گسترده شدن ببریم که تا حد امکان هر کسی که دغدغه و علاقه داره نسبت به انتخاب چهره سال هنر انقلاب و هنر انقلاب اسلامی فکر میکنه بتونه در این فرآیند مشارکت داشته باشه. انشاءالله در سالهای آینده با نظرات کارشناسان و اهالی هنر انقلاب سعی میکنیم همین فرآیند رو ارتقا بدیم، هم انشاءالله مسئله هنر انقلاب و انتخاب چهره برگزیده هنر انقلاب رو تا حد امکان عمومیتر انشاءالله بهش بپردازیم.
سوال آخر و پایانی ما یه مقدار عام‌تر میخواد بشه، آیا ممکن هست نیاز داشته باشیم یا اینکه نه نیاز وجود داره منتها براش هنوز کاری نکردیم یا لازم هست که تدبیر و برنامه جدید داشته باشیم، ما یه مقدار از این حوزه تخصصی خارج بشیم، عمومی سازی تر کنیم و این دایره رو بازتر کنیم، افراد دیگه هم بنا به دلایل مختلف از جمله ترغیب و آشنایی با این هنر وارد این گود و دایره بشن؟
حتما این مسئله مورد نیاز هست. منتها ما یه چالش بزرگی که در هنر انقلاب اسلامی به نظرم داریم، مسئله‌ای که من ذیل کلیدواژه مسئله یا چالش فراگیری اون رو صورت بندی می‌کنم، هنر انقلاب اسلامی چالش فراگیری داره. بسیاری از مردم یا حتی بسیاری از مخاطبین بالقوه و بالفعل عرصه فرهنگ و هنر چه بسا اصلا با این مفهوم با این کلیدواژه آشنا نباشن، مصادیقش رو به خوبی نشناسن. هنر انقلاب اسلامی در مرحله شکل دهی و خلق یک گفتمانه، هنوز نمی‌تونیم ادعا بکنیم که یک گفتمان فراگیر رو چه بسا در زیستون فرهنگ هنر کشور شکل داده باشه. حتی اتفاقات بزرگی در این سالها افتاده، حتما هنر انقلابی که از ارکان زیستون فرهنگی و هنری کشور هست، اما اینکه این کلیدواژه و این مفهوم فراگیر بشه، مردم واقعا نسبت بهش حس داشته باشن، نسبت بهش تحلیل داشته باشن، نسبت بهش نظر داشته باشن، این کار بسیار سختیه که من فکر میکنم یکی از ابزارهای ما برای تحقق این هدف برگزاری رویدادهای هفته هنر انقلاب. یعنی نباید اکتفا بکنیم این یک هفته‌ای که در فروردین ما به هنر انقلاب می‌پردازیم، در طول سال باید با مجموعه برنامه‌ها، مجموعه اقداماتی که انجام میشه و تولید آثار هنری که مخاطبان رو درگیر بکنه، مخاطبان بیشتری رو همراه بکنه، بتونیم مفهوم هنر انقلاب رو واقعا تبدیل به گفتمان عمومی بکنیم که مسیر سخت و پرپیچ و خمیه و هم حوزه هنری هم سایر نهادهای فرهنگی باید توش ورود بکنن. هنر انقلاب در واقع هنر انحصاری حوزه هنری انقلاب اسلامی نیست. حوزه هنری انقلاب اسلامی پرچمدار یا سازمان پیشرو در این عرصه است، اما همه سازمان‌ها، همه نهادهای فرهنگی باید کمک بکنن که مفهوم هنر انقلاب اسلامی شده در کشور بیش از گذشته توسعه پیدا کنه.
سپاسگزارم، بسیار متشکرم از حضورتون، متشکرم از پاسخ‌هایی که بیان فرمودید. جناب آقای سلطانی، قائم مقام محترم مرکز رسانه حوزه هنری، آرزوی موفقیت داریم.
وقتتون بخیر،
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. خب به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم. اول تشکر کنیم از همه دوستانی که برامون پیامک فرستادن. درباره اون نکته‌ای که گفتیم، کسانی که مشکل معیشت دارن، زباله گردی میکنن، آقای دکتر محمدی از مدیریت پسماند گفتن میتونن مراجعه کنن. بعد ما پرسیدیم که به کی مراجعه کنن، چه کار کنن، کاش توضیح میگرفتیم. بلافاصله دوستان پاسخ دادن که افرادی که با داشتن مشکل معیشت اقدام به زباله گردی میکنن و تمایل دارن به عنوان پاکبان جذب شرکت های پیمانکاری شهرداری تهران شن، میتونن با روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند با شماره 555-390-91 تماس بگیرن. اینم قابل توجه دوستانی که پرسیده بودن، حالا که فرمودید پس به کجا مراجعه کنم، به کی مراجعه کنم برای استخدام. متشکریم از دوستانی که همراه ما هستید، متشکریم که برای ما پیامک فرستید، تماس میگیرید. صبحتون بخیر، پیشاپیش عید سعید فطر هم مبارک، ایام به کام ان شاء الله، تا شنبه خداحافظ.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. با هم راز یه نشونی رو بشنویم.
راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم غشنی فیه بالرحمه ورزقنی فیه التوفیق والعصمه وطهر قلبی من غیاهب التهمه یا رحیمم بعباده المؤمنین.
اون چیزی که برونداد وجود ما هست، اون چیزی که از دست و زبان و حرکات ما صادر میشه و به قول معروف خروجی های وجود ما هست، کاملا و بدون ذره ای تفاوت ناشی از اون چیزی هستش که در درون ما میگذره. اصطلاحا ما هر فضا و اتمسفری در جانمون رخ داده باشه، این رنگش به همه کارهای ما میخوره. جایی که خدا میگه که رنگ خدا به همه زندگیتون بزنید که به بهترین رنگ اون وقت مزین میشه تمام زندگیتون، از همین جنس هست. مثلا کسی که مهربانی در وجودش نهادینه شده، این دیگه هر کاری هم که میکنه رنگ مهربانی رو داره، یعنی اون نیت مهربانی برای هر کاری که میخواد نسبت به دیگران انجام بده، حتی در مورد فکرهایی که برای بقیه میکنه، حتی وقتی که به دیگران فکر میکنه نمیتونه مهربانی رو از ذهنش، این رنگ مهربانی رو حذف بکنه. بنابراین چیزی اگر مغایرت با این مهربانی داشته باشه، اساساً به ذهنش نمیاد، اساساً در وجودش شکل نمیره که حالا متناسب با اون یه عملی هم بخواد انجام بده که خلاف مهربانی و محبت باشه. وجود آدم در این حال خلع نمیتونه داشته باشه، یعنی یا به اصطلاح معنایی، به اصطلاح نمادین، روشنایی در وجود آدم شکل میگیره یا تاریکی. البته که آدم صفر و یک نیست و اینطوری نیستش که یا کامل روشنایی باشه یا نه فقط کامل تاریکی باشه. حتما شدت و ضعف داره، حتما یه طیفی از این خوبی ها و بدی ها ما هستیم، اما به هر صورت این هست که هر اندازه‌ای که این نور بیشتر در وجود ما ظهور و بروز پیدا کرده باشه، هر چقدر که صفت رحمت حضرت حق در وجود ما بیشتر گسترش پیدا کرده باشه، به همین نسبت بدبینی، بدخواهی، بددلی نسبت به دیگران کمتر در وجود ما جا پیدا میکنه. اصلا ببینید، بددلی و شکاکی و بدخواهی خدا نکرده خیلی فرق میکنه با احتیاط ها. احتیاط یعنی که برای قاعده عقلانی رفتار کردن و احتمالات رو رهاس کردن، اما برعکس وقتی که افراط میکنیم توی این مسئله که دائما به همه شک داشته باشیم، دائما فکر کنیم که کسی میخواد کلاه بذاره سرمون، حتی در شرایطی که همه چیزها نشان دهنده این هستش که تمهیدات لازم برای درست انجام گرفتن یه کاری انجام شده، باز هم ته دلمون همش این باشه که نه، حتما این درست نیست، حتما یه جای کار میلنگه. چرا؟ خب وقتی که همه تمهیدات رو لحاظ کردی دیگه چه نیازی هستش انقدر آدم شک؟ این دیگه افراطه دیگه، این کاملا مشخصه که چیزی بیش از در واقع احتیاط کردن هست و این از اون درون ما نشأت میگیره، از درون ما سرچشمه میگیره. یه اتفاقی تو وجود ما هست که باعث میشود یه همچین بروندادی رو وجود ما داشته باشه. حالا راه‌های مختلفی برای رسیدن به یک قلب دارای شرح صدر، به یک جان دارای شرح صدر در مقابل یک جان زیغ و تنگ و محدود و در نهایت بدبین و شکاک و تهمت زن و دروغگو و خدای نکرده همه رذیلت‌های دیگه، برای اینکه از این دومی دور شیم به اون اولیه نزدیک بشیم و شرح صدر پیدا بکنیم، راه مختلفی گفتن. اما باز هم اینجا بالاترین و مهمترین نکته رو خداوند فرمود که میگه که مغز همه اینها این هستش که اون اصل کار رو به اصطلاح توجه کنید، که اگر که تحت سرپرستی خدا قرار بگیرین، خداوند ولی مؤمنان هست. مؤمنان کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب، کسایی که به معنای عالم توجه دارن، فقط ظاهرش رو نمیبینن و اون معنا رو دنبال میکنن. اون وقت اینها تحت تربیت حضرت حق یخرجهم من الظلمات الی النور، از تاریکی ها به سوی روشنایی میرن. کسی روشنایی براش رخ داده باشه، اون وقتی که همش ترس از چیزایی که نمیدونه او رو شکاک نمیکنه به موضوعات، وقتی که آشکار باشه واسش، کسی که براش فرقان و وسیله تشخیص درست از نادرست قرار داده باشه، همونطوری که خدا وعده داده به افراد با تقوا این فرقان داده میشود، این وسیله تشخیص حق از باطل و این معیار شناخت داده میشه، وقتی که نگران نخواهد بود دیگه، کاملا تو روشنایی اطرافشو میبینه، خطرات رو درک داره، ازشون احتراز میکنه، اما دیگه احتیاط افراطی و شکاکیت در او از بین میره و آرامش براش حاصل میشه. اولین اتفاق مهم بعد براش این هستش که سکینه و آرامش براش ایجاد میشه. خدا به هممون کمک کنه، ان شاء الله توی مهمانیش این وسعت دل و این روشنایی درون رو تونسته باشیم که بهش برسیم. آمین یا رب العالمین. التماس دعا از تک تک رفقایی که با قلب روزدار و به فضل حضرت حق به این بلندای جان و این روشنایی وجود رسید.
از آتشم با جامعه رحمت بپوشان، بهروزی و اسمت نصیبم کن به دوران، ای مهربان با بندگان مؤمن خیش،